بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الصلاة، جلسه 18، صفحه 224. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی و محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بغية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لدراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وفيه بحث ما در مورد این بود که آیا در لباس مصلی اباحه شرطه یا اباحه در لباس مصلی شرط نیست. عرض شد که این خیلی مربوطه به همون بحث اجتماع امر و نهیه. باید در واقع ببینیم که میتونیم یک جوری نهی رو به پوشیدن این لباس یه جوری سرایت بدیم یا نهی رو نمیشه به پوشیدن لباس سرایت داد. یه چند تا وجه بیان شده برای این کار. وجه اول وجه بود که مرحوم ناینی درست کردن که فرمایش مرحوم ناینی خلاصش این بود که گفتن که به خاطر این که شما وقتی لباس تنته در حالی که میخوای به رکوع بری، خوبی الان رکوع جزء از رکوعه، درست شد؟ پس بنابراین این لباس پوشیدن شما در حال هویه الان رکوع داری قصم انجام میدی، چون تصرف زائده در لباس داری انجام میدی. چون تصرف در زائده در لباس انجام میدی، این هویه الان رکوع شما صدق عنوان قصم پیدا میکنه و بنابر مبنایی که در موارد اینجوری امتناعی باشیم، یعنی بگیم که دیگه ایراد خارج باید بگیم که بگیم اینجا امتناعی باشیم، خب شما در حال واحد داری به یک عمل حرام و به مصداق عمل حرام داری کار رو انجام میدی و علل و قاعده با این هویه الرکو نمیتونی قصد قربت بکنی، به خاطری که نمیشه که با یه فعل، بنابر مبنایی که یه فعل واحد باشه، اگه اجتماعی باشی که بگی امر به یه عنوان تعلق گرفته نه به یه عنوان دیگه تعلق گرفته، خب هیچ. ولی بنابر مبنای امتناع چون یک فعله و خود یک فعل قصد قربت در شرطه، خب شما نمیتونی به این فعل قصد قربت کنی. همین هویه الرکوع شما این مصداق قصبه. خب جوابی که دادن، توی جواب آمدن گفتن که عرض کنم حرکت در رکوع سجود با حرکت صبح اینها مغایره، اصلا این ربطی به بحث اجتماع امر و نهی هم نداره، چون فرض اجتماع امر و نهیه که در عالم خارج یه فعل واحد محقق میشه. البته همونجا هم بعضی دوست داشتن بگن تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. اگر شما در واقع میبینی که یک عمل رو داره انجام میدی، مثل آبی که رو دستت میریزه که یک عمل فرضی که اونجا یک عمله، بعد گفتن همه هم در واقع به حمله شایع در عالم خارج دو تا فعله که انقدر در هم دیگه مندک که ما تشخیصش نمیدیم، لذا گفتن اصلا خود تعدد عنوان کاشف از تعدد معنونه. اونجا قبول نکردن خیلیا، گفتن نه اینجا معنون واحده. مشکل رو چجوری خواستن حل کنن؟ خواستن مشکل اینجوری حل کنن که احکام روی عناوینه به معنونات سرایت نمیکنه، اینجوری خواستن مشکل حل کنن که آقای صدر رو خیلیا نپذیرفتن. گفتن درسته که احکام روی عناوین رفته و احکام ممکنه بگیم از عنوان به معنون سرایت نمیکنه، ولی حب و شوق به فرد سرایت میکنه، لذا این فرد واحد در آن واحد هم مطلوب مولاست و هم مبغوض مولاست، لذا اجتماع امر و نهی رو نپذیرفتن، امتناعی شدن. گفتن حالا یا جانب امر رو باید مقدم کنیم یا جانب نهی رو باید مقدم کنیم. پس بنابراین این ما رو اونجایی بود که یک عمل در عالم خارج باشه، ولی آقای ایروانی اینجا اصرار دارن که بگن اینها دو تا عمل در عالم خارجه. هویه الاسجود هیچ ربطی به ساتر نداره، شما میتونه همین هویه الاسجود رو بدون ساتر انجام بدی، پس بنابراین ربطی به ساتر داشتن نداره. چرا؟ عمده دلیلشون همیه که میگن اینجا محل سجده با محل هوی با محل عروض، یعنی او حرکت هویه ال سجده یک محل برای عروض داره، حرکت لباس یک محل دیگه ای داره. حرکت لباس محلش خود لباسه، در لباس اتفاق میفته، ولی هویه ال سجده بر اعضا و افعال بدن متقومه، لذا اینها به هم دیگه ربط ندارن، دو تا فعل مستقله. اینو تو یرحمکم الله اینو جلسه قبل گفتیم. آنچه مربوطه به این جلسه ای که مستشکل میاد استدلال اینجوری تمام میشونه، میگه خب من قبول دارم که اینها دو تا فعلن، اینو میپذیرم. این دقیقاً مثل اینه که دست شما یک کلیدی رو میکنه توی این قفل و میچرخاند، درست شد؟ اینجا حرکت دست شما جز حرکت کلیده، چون یغفل آدم بکن چون کلید تو عالم عرض کنم حرکت کلید متقومه به کلیده و حرکت دست متقومه به دسته، اینا یک حرکت نیستن، ولی حرکت کلید معلول حرکت دست که هست که حرکت کلید معلول حرکت دست که هست که پس همون طوری که حرکت کلید معلول حرکت دست و حرکت دست علته، اینجا حرکت لباس هم معلول حرکت اعضای بدنه و این هویه علت سجود علت برای حرکت لباسه و حرکت لباس حرامه، پس بنابراین علتش که حرکت بدن هم حرامه، پس یه جوری خواست حرمت رو به حرکت بدن با سرایت بده، یه معنون واحد در اینجا درست کنه و چون علالقاده چون معنون واحده اینجا هم امتناعی هستیم، این عمل خودش عمل حرامه و نمیتونیم بگیم که دوتا عمل مستقل وجوب روی یکی عنوان روی یکی عنوان وجوب روی یک عنوان رفته حرمت روی یک عنوان یک عمل واحد شده، چون حرامه نمیشه بس خاص قربت کرد، پس خاص دوباره یه جوری بطلان رو درست کنه. از اشکال به او حرف اول آینه عبارت مونده بود اینو تطبیق کنم، و فیه اشکال به اینکه شما اومدی گفتی که همین هویه علت سجود خودش قصبه، ان الحرکه الی رکوع رکوع و سجود تغایر و حرکت از صوب، حرکت برای رکوع و سجود مغایر با حرکت لباسه، فل اولا قائمتون به بدن المسلی و ثانیه به صوب، اولی قائمه به بدن مسلیه دومی قائمه به لباسه، و مع اختلاف المحل لا تکون واحده، حالا که محلشون مختلف شد حرکت ها واحد نیستن که لیقال ان الحرکه الی رکوع و سجود مع افتراض کونها قصبیه محرمه تقع و باطله ولا تکون مساقا للواجب، دیگه نمیشه گفتش که چون عمل حرامه یه عمل حرام قصد قربت درش نمیشه کرد، چون قصد قربت نمیشه کرد مساق عمل تقربی نمیتونه واقع بشه، چون مولا فعل مع قصد القربه میخواد، شما هم که نمیتونی با عمل مبغوض الی المولا قصد تقرب کنی دیگه، درست شد؟ حالا حواستون باشه که اینجا باید یه بحث داریم، فعلا نگه نمیخوایم واردش بشیم که تو این محرمات تقرب واقعی لازمه یا تقرب قصدی لازمه. یک کسی که جاهل به حرمت تقرب قصدی میکنه، ولی ممکنه بگید آقا چون ذات عمل مبعده بهش تقرب ممکن نیست، ولی اون که شما قصد تقرب داری، این بحثش ماره فقه، فعلا واردش نمیشیم، یه بحث داریم اینجا که در این موارد قصد تقرب خود عمل ذاتن باید مقرب باشه یا قصد قربت من دخیله، لذا اونایی که میگن نه قصد تقرب مکلف دخیله با عملی که ذاتن مبعده یا قصد قربت کرده، بعضی هم میگن نه این قصد قربت کرده ولی عمل باید خودش مقرب باشه، این عمل مبعد عن المولاست، ولی شما مقرب کردی اون نمازی که جزئی که مولا در نماز میخواد جزئیه که ذاتن مقرب باشه، این عمل که ذاتن مقرب نیست ذاتن مبعده، چرا؟ چون ذاتن این عمل حرامه، لذا اگه حرمتش رو درست بکنی دیگه ما بعدش علی المبناست دیگه. خب و ما اختلاف المحل لا تکون واحده، که بعد بیایم بگیم حرکت به رکوع و سجود با فرضی که این حرکت قصبیه و حرامه تقع و باطله ولا یکون مساق للواجب، عجل بله الحرکتان ما اینقدر میپذیریم مقارنتان ولیسا متحده دهن. خب حالا که عمل مقارنه پذیرفتی، مستشکل میخواد از همین مقارنه کمک بگیره که بگه ان رکوع و سجود علتان لتحقیق صبح، رکوع و سجود حرکت بدن علت حرکت لباسه، و حیث ان علت المحرم محرمون علت عمل حرام هم خودش حرامه، فیلزم حرمت هما، پس لازم است که باز حرکت بدن که علت حرکت صبح حرام بشه، و من ثم بطلان هما لانهما عباده، باید بگیم این دوتا حرکت باطل شدن وقتی حرام میشن چون عمل عبادیه و عمل عبادی باید ذاتن مقرب باشه نه باید مبعد عن المولا باشه. اشکالیه که اولا میگیم آقا این که ما داریم میگیم که علت حرامه، اگر بپذیریم که علت حرام محرمه، اگه علیت رو بپذیریم در مواردی که علت تامه باشه نه در موارد جزء العله، و رکوع و سجود خودشون عرض کنم خدمت شما علت تامه نیستن، چون علت تامه حرکت لباس حرکت بدن به اضافه این که در موقع حرکت لباس هنوز روی بدن باشه، یعنی جزء العله دیگه عدم و نزع لباس عن البدنه، شما اگر در موقع حرکت لباس رو از بدن بکنی با رکوع رفتن لباس حرکت نمی کنی، این علت تامه نیست، این مثل موارد بقیه موارد علت تامه نیست که شما تا فعل رو انجام بدی معلول خود به خود محقق بشه، اگر در حالی که شما داری هویه علت سجده میکنی میکنی لباس از بدن بکنی، خب اینجا حرکت لباس محقق میشه؟ نمیشه. پس جزء دیگر اینجا میخواد و فیه ان علت الحرام لا تكون محرمه الا اذا كانت علت تامه، بعد علت تامه باشه. و رکوع و سجود لیسا کذلک، علت تامه نیستن جزء الیان، از عدم و نزع الثوب مقارنا للرکوع جزء ایضا لعلت التحرک، جزء العله دیگه تحرک یه که در لحظه که میخوای به رکوع بری لباس رو نکنی، یعنی همراهی لباس با بدن در هنگام رکوع جزء دیگه علت تامه‌ایه. کسی ممکنه بگه که خب آقا فرضیه که او جزء دیگه مفروضه، فرضیه که لباس در بدن هست، وقتی هست میشه علت تامه. ایشون میفرمایند که نه، حرف شما درست نیست، به خاطر اینکه علت تامه اگر مرکب بود یک جزءش هم الان بالفعل موجود بود، ولی اینجوری نیستش که اصلا خدمت شما او جز تبدیل به علت تامه بشه. نه، چون یک جز ثابته، جز دیگری که محققه باعث میشه معلول بیاد. پس بنابراین اینجا چون از باب مقدمیت میشه حرمت این جز، یعنی حرکت بدن میشه حرمت غیری. همجور که ما قبلا گفتیم حرمت غیری خودش هیچ حکم مستقلی نداره، استیان مستقل نداره، امتثال مستقلی نداره. پس چون حرمتش میشه حرمت غیری، حرکت بدن به خودی خود مقبولیت مستقلی ندارد که بعد به خاطر مقبولیت مستقلش بگیم الان این عمل حرامه. جزء العله میشه و جزء العله حرمتش میشه حرمت غیری. و در اصول گفتیم وجوب و حرمت غیری نه امتثال مستقل دارن، نه استیان مستقل دارن، نه محبوبیت مستقل دارن، نه مقبولیت مستقل دارن. و کلش هم که الان فعل من کلشو به وجود نیاورده. و اذا قیل المفروض عدم تحقق النذر فیلزم تمامیت العله، چون فرضیه که لباس رو در آره نیاورده با لباس نماز میخونه، پس بعد بگیم حرکت بدن علت تامه، جواب میدیم علت بالفعل تامه، ولی به این معنا نیستش که علت تمام شده، ولی به معنی نیستش که این حرکت بدن علت تامه باشد. کان الجواب اذا کانت العله مرکبه، وقتی علت مرکبه است، فالمحرمه هو المجموع او الجزء الاخير، باید بگیم یا همش حرامه یا باید بگیم جزء اخیر علت تامه حرامه. هاذا مضافن، خب پس بنابراین نمیشه گفتش که او به تنهایی حرامه. تازه اگرم شما بخوای بگی حرمتی هم هست، حرمت غیریه. هاذا مضافن الی ان الحرمه علی تقدیر تسلیم بها، که بگیم نه همه اجزا حرامن در علت تامه، غیریه است. و حرمت غیریه لا تمنع من التقرب، مانع از تقرب نیست، بخاطر که خودش مقبولیت مستقله ندارد. این تمام. پس از باب علیت هم نتونستیم مشکل حل کنیم. راه سومی که مستشکل میخواد یا مستدل میخواد پی ببره اینه که میگه میفهمد که میگه که آقا چون واجب در تستر، اینجوری میخواد بگه الحمدلله الله، میگه در نماز تستر واجبه دیگه، از راه دیگه پیش میره. میگه پوشاندن بدن در لباس که واجبه، میگه خب باش چی؟ میگه تستری که واجبه نباید به مصداق حرام مرتقب از شما انجامش بدی. شرط نماز تستره، تستر عمل واجبه. وقتی تستری که واجبه شما میخوای محققش کنی، نباید تستر واجب رو به چی محقق کنی؟ به فعل حرام محقق بکنی. شما الان دارید تستر رو به فعل حرام محقق میکنی دیگه، چون فرضیه که با فرض قصدی تستر رو محقق کردی. جوابش اینه که اولا که تستر واجب نیست، او چیزی که واجبه انستاره نه تستر. قبلا تو اصول تفصیلا آمدیم گفتیم از تقید و داخلون و القیدو یادتونه خارجو، گفتیم در تمام آیسته توضیح دادن، گفتن در موارد حسد تقیده که جزوه، او چیزی که شرط یا جزوه تقیده، قید خارجه، ستر قیده، ماحصلش انستاره. او چیزی که تو نماز واجبه پوشیده بودن عورته، پوشش علت برای که رو محقق بکنی، یعنی همونجور که بقیه قیدا با طهارت بودن شرط وضو گرفتن علت تحققشه. گفتین چی شد؟ پس الان اون چیزی که واجبه یه که عورت پوشیده باشد، لباس واجب نیست، واجبه که عورت پوشیده باشد. برای پوشیده بودن عورت لازم است که شما لباس رو محقق کنی. پس در اینجا وجوبی که شما برای تستر، برای ستر درست میکنی، این سطر شما، لباس پوشیدن شما از باب وجوب مقدمیه، و وجوب مقدمی گفتیم وجوب غیریه، و وجوب غیری گفتیم امتثال مستقلی ندارد. علاوه بر این که او جاهایی که شما میگید محرمه، ممکن نیست بقش خست قربت بکنی، او جاهایی که یک جزئی حرام باشه، وجوبی که برای سطر ولو اینکه وجوبم قادر بشیم، وجوب شرطیه و معلوم نیست وجوبای شرطی در وجوبات شرطی هم حتما قصد قربت به این معنا نیاز باشه که خود او هم باید یعنی شرایط لازم نیست قربی باشن همشون، اون چیزی که نیازیه که خود نماز با افعال با قصد قربت خونده باشه. دلیل نداریم که حتما شرایط هم باید به قصد قربت انجام بشه. کسی رو به قبله واسطه ولی روی رو به قبله واسطش قصد قربت نداره، در اصل نمازی که این نماز رو به قبله هست قصد قربت داشته باشه کافیه، لازم نیست در شرایط حتما قصد قربت داشته باشه. بفرمایید. اب نداره، یه علت برای علتش محرمه. کی گفته که علت حرام؟ که یعنی در واقع وجوب غیری داره دیگه، وجوب مقدمی داره، مقدمه انستار سطره و همون مقدار لباس بحثه. مثلا بحث نماز قصری به نماز مشهور ما رو لباس مقداری که ساتره یا لباسی که ساتره، همون مقدار شما باید سطر عورت کنید که بعد سر همین سطر عورته. این شورتی که پوشیدی که سطر عورت میکنی، خود سر پوشیدن شورت واجبه یا اینکه عورت نمایان نباشد واجبه؟ خب پس این لباس شورت پوشیدن مقدمه شه دیگه، وجوب مقدمه، وجوب غیریه، امتثال مستقل نداره، اذعان مستقل نداره، قصد قربان از قصد قربت نیست. ان التستر حيث انه واجب في الصلاه، کم کم معلوم میشه اون بحثایی که تو اصول بحث میکنیم خیلی هم بی فایده نیست، تو بحثای فقهی یک ثمراتی هم داره. ان التستر حيث انه واجب، همین از بحثی که شما میگه آقا اگه شما میگه مثلا این شرطه، بابا مثلا میپرسن که این شرطه شما میگه این بحثی که این تقید داخله قید خارجه، اینا ثمرش کجاست؟ اینا این ثمرش قطعا شما فتوا میدی که با شرط قصدی برو نماز بخون، هیچ اشکالی هم نداره، ثواب هم میبری. ان التستر انه واجب فی الصلاه، تستر چون در نماز واجبه، فلا یجوز ان یکون بالمغصوب، جایز نیست که تستر بالمغصوب باشه، لاستحاله ان یکون الحرام مساقا للواجب، حرام و مبغوض که نمیتونه مساق واجب بشه. و فیه ان تستر، حالا نکنید من اصلا وارد این بحث نمیشم، این که حرام نمیتونه مساق واجب باشه این بحثش مفصله، تو تعبدیات قصر متیقنه، تو توسلیات بحثش تو اصوله دیگه، من اصلا اینجا وارد نمیشم که شما میتونی حرام میتونه مساق واجب باشه یا نه. و فیه ان التستر لیس واجبا، بل الواجب نتیجته و هو الانستار است، پوشانده بودن است، القید خارج و تقید داخل، ولا محذور فی کونه واجبا و مقدمته محرمه، به مقدمه حرام عمل واجب رو میشه انجام داد، این اشکال نداره. الا ان التستر لیس واجبا مولوی، یا تستر وجوب مولوی که نداره، وجوب عقلی شرطی داره، مولا که تستر رو نگفته، مولا انستار رو خواسته، وجوبش وجوب شرطیه. یعنی چی میخوام میگن؟ میگن او حرمت و وجوبی هم که ما تا حالا بحث میکردیم، او در صورتیه که وجوب مقدمه مولوی باشه، مثل طهارات صلات که وجوب مولوی داشت که بحث میکردیم آیا مبغوض مولا هست یا نیست، این که اصلا وجوبش وجوب عقلیه، ربط به شاره نداره که حب و بغض روش تاثیر گذار باشه، وجوب اینجا جز وجوب طهارته، طهارت برای نماز وجوب شرعی بود، ولی این که تستر رو باید بیاری برای تحقق انتصاب، این وجوبش اصلا عقلیه، این که وجوب عقلی من این نداره دیگه حرام باشه. الا ان التستر لیس واجبا مولویا بل شرطیا ولا محذور فی کون المحرم مساقا للواجب الشرطی، چه اشکال داره که یک عمل حرامی مساق یک واجب شرطی باشه، چیزی رو که به عنوان مقدمه با مقدمه حرام واجب شرطی رو محقق بکنی. مثل که باز کردن شیر حرامه، کسی برای وضو گرفتن بره شیر رو باز کنه، دیگه باز کردن شیر که جزء وضو نیستش که، بس شما بگی که آقا مساق عمل واجب انجام نمیشود، این اصلا وجوب شرعی نداره. به تعبیر ثالث بنابر مبنای این که گفتیم که مقدمه وجوب داشته باشه، مقدمه شرعی وجوب شرعی داره، نه مقدمات عقلیه، مقدمات عقلیه اصلا وجوب شرعی نداره، کسی قائل نیست، اکثر اینا که ملازمه رو قبول ندارن دیگه، پس مقدمات عقلیه وجوب شرعی مستقل ندارن، چون گفتن جعل وجوب شرعی لغوه، پس اصلا وجوب نداره که بعد بخوای ببینی با مساق حرام انجام میشه یا انجام نمیشه، مطلوب مولا با عمل حرام محقق میشه نمیشه، اصلا این مطلوب بالاصاله مولا نیست، عقل میگه برو بیارش، اصلا به مولا میگه، مولا میگه من بو کار ندارم، میگه خب عمل حرام، میگه خب عمل حرام انجام نده، ولی میگه نمیگه که من این مطلوب منه که بعد شما میگه با عمل حرام نمیتونی متعلق امر مولا رو بیاری. این بحث هم تمام. اما اعتبار عدم کونه من اجزاء ما لا یوکل لحمه، نگاه کنید یه بحث داریم، روایات متعددی داریم، خیلی محل سوال بوده، از اهل بیت هم زیاد سوال می‌پرسیدن که آیا، چون اون زمان چون می‌دونید دیگه لباس به اندازه الان دیگه پارچه‌های مصنوعی و الیاف و اینها که نبوده دیگه، یا از پنبه و اینها لباس درست می‌کردن، یا از کرم ابریشم که لباس گرون خیلی بوده درست می‌کردن، هوا سرد بوده خیلی نیاز بوده از پوست حیوانات استفاده می‌کردن، همین الان تو که جای ما کشور ما چون سرد نیست به پوست حیوانات نیاز نیست، هنوزم جایی که هوا خیلی سرده عمدتاً بهترین آیه پوست حیوانات، یعنی لباسای چرمی خیلی هنوز اونجاهایی هم از خدمت شما طرفدار داره و مرید داره، ولی اینجا تو کشور مثل ما که هوا اینقدر سرد نمیشه که به اونا نیاز بشه، وقتی میپوشه همش تو وسط زمستون باید عرق کنی، غالبا یه چیز فانتزی و تزئیناتی شده، اینجا خیلی قابل استفاده نیست، ولی هنوزم کشور مثل روسیه خیلی از این لباسای پوستی استفاده میکنن. خب اون زمان هم چون بالاخره کم بوده لباسای پوست سالب داشته استفاده میکردن، چه چرمیا چه اونایی که مو داشته که برای جای سردتر استفاده میکردن، مثل مثلا با پوست سنجابی، پوست روباهی، همین الانم هم خیلی از پوست روباه استفاده میکنن، پوست نرم خوبی داره، یا از حیوانای دیگه استفاده میکردن، الان این کارش کم شده، ولی از پوست خرس استفاده میکردن، با این حال لباس درست میکردن، خب می زیاد می اومدن از اهل بیت سوال میکردن و خب اونجا می گفتن که تو اینها نماز نخونید، اجزاء مالا یوکل لحمو در نماز چیکار داره، اجزاء حیوان مالا یوکل لحمو در نماز اشکال داره. و اما اعتبار عدم کونه من اجزاء مالا یوکل لحمو موثقه ابن بکیر، در مورد ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر ابن عین فتحیه، البته ثقه است، از اصحاب اجماع هم هست، ولی فتحی المذهب در صورت این دو ذکر شریفتون باشه، حالا میخوایم استفاده کنیم، که میگه سأل زراره ابا عبدالله علیه السلام، زراره از امام صادق سوال میکنه که ان الصلات فی الثعالب، ثعالب روباها رو میگن که خب از پوست روباه خیلی استفاده میشده، امروز هم روباه رو اصلا شکار میکنن برای پوستش، چون گوشت به درد بخوری نداره، اولا میرن روباه شکار میکنن، تو انگلیس نه رسمه، مثلا سگار ور میدارن شکار روباه میرن، یه علتی که حالا ضررهایی که روباه داشته، یکم که پوست خوبی داره روباه. ولفنک، فنک همین یک روباهای کوچکیه، بهش میگن روباه خالدار، شما هم توی اینترنت هم تا فنک بذارید همین روباه کوچیک میاد، گوشتای خیلی بزرگی داره، اونا رو بهش میگفتن فنک، اون فنچی که شما فکر میکنید نیست. و سنجاب، یا سنجاب هم که خب حیوان معروفیه، از پوست اینا هم لباس درست میکردن. و غیره من الوبر، موهای دیگه، پشمای دیگه که استفاده میشده، از پشم اینا استفاده میشده. فاخرج کتابا، حضرت یک کتابی را آوردن که حالا مکاتیب الرسول و یکی اصلا کلا کتابهایی که دست ائمه بوده دو جایی استفاده میشه، یکی تو مکاتیب الرسول که خدا رحمت کنه آقای احمدی میانجی سجل مکاتیب الرسول نمیشن، یکی هم تو باب علم ائمه اینها میاد که اون چیزایی که جفر و جامعه و اونهایی که حضرت رسول املا کردن حضرت امیر نوشتن و در دست اهل بیت بوده و اهل بیت هم اینها رو به اصحاب نشون میدادن و از روی اینها روایت میخوندن، یه جایی آورده میگه کتابی که 70 ذراع طولشه و حضرت فرمودن که همه چیز توش هست، حتی حضرت راوی از راوی ویزه گرفتن با ناخونشون پشت دستش کشیدن یه خطه، همین خطای سفیدی که مثلا میفته، حضرت فرمودن حتی العرش فی الخرج، عرش ای هم توی کتاب هست، یه تو باب علم ائمه هم میاد که یکی از بابهای علم ائمه همینه که توسط این نوشته هایی که حضرت رسول املا کردن و حضرت امیر نوشتن که همه احکام توش آمده، اینا دست اهل بیت علیه السلام هست، اینجا هم همینه. فاخرج کتابا، حضرت امام صادق علیه السلام یه نوشته ای را آوردن که زعم انه املا رسول الله، زعم به معنی این معنی منفی که تو فارسی هست معنی نمیده تو عربی، که معنی که گمان کرده، یعنی گمان باطله، یعنی منظور حضرت ای بود، در نظر حضرت این کتابی بود که املای حضرت رسول بود که توش نوشته بود ان الصلاه فی ببر کل شیء حرام اكله، نماز خواندن در ببر هر چیزی که عرض کنم خوردنش حرام است. فصلاتو از اینجاش مهمه، فی وبرهی میخواد در عرض کنم خدمت شما پشم باشه، و شعرهی میخواد در موش باشه، که حالا اختلاف اینا رو خواسته تفصیلا نگاه کنه دیگه، حالا هم همینجوریه، بعضی حیوانا رو میگن مثلا مو دارن، بعضیا رو میگن پشم دارن، بعضیا کرک دارن. و برهی و شعرهی و جلدهی در پوستش، و بولهی در بولش، و روثهی در عرض کنم خدمت شما، مثلا قائد نسبت به حیوانات میگن، قائد به خاطر چیزی رو میگن که بوی خیلی بدی داشته باشه، توی حیوانات به خاطری که توی گوشخارا چون بوی خیلی بدی داره بهش میگن قائد، ولی در مورد حیوانهای بیشتر علفخار کمتر به کار میره، بیشتر روز به کار میره، ولی لفظ روز در مورد ایبرم به کار میره، یعنی قائد در مورد قائد حیوانهای حلال گوش به کار نمیره، قائد برای حلال گوشتا به کار نمیره، ولی روز اعمه، برای اونا هم روز به کار میره، ولی اینا هم به کار میره. و روزهی و کل شیء منه، هر چیزش فاسده، لا تقبل تلک الصلات حتی یصلی فی غیره، نماز از این بنده خدا قبول نمی شود تا اینکه در غیر این نماز بخواند. و دعوا صاحب المدارک، که صاحب مدارک فرمودن که ان الروایات لا تخلو من ضعف فی السند او الدلاله و المساله محل اشکال، این دعوا دعوای درست نیست چون این روایت موثقه است. آقای ایروانی حالا میخوان یه توجیهی بکنن، میفهمن و لعل ما ذکره رحمه الله مبنی على رایه فی اشتراط العداله فی روات الروایه، چون مبنای خودشون یه گراوی حتما باید عادل باشن، مبناشون ثقه نیست و با این ابن های و ابن بوکر فتحی المذهبه با اینکه جزء اصحاب اجماعه، ولی چون صاحب مداره قبول نداره شاید از این باب گفته همه روایات محل اشکاله، ولی این روایت دلالتش هم خوبه، ابن بوکر هم جزء ثقاته، اصلا جزء اصحاب اجماعه که لا یرمون و لا یرسلون بالاخره الا ان فقطن، هم ببخشید اجمعت طائفه الا تصریح ما یسمع عنهم که قبلا هم گفتیم، بالاخره همه طائفه اینا رو قبول دارن، لذا حالا ایشون یا روایت رو ندیدن توجه نکردن، یا بالاخره خوشبینانش همین توجیهیه که آیه ایروانی میفرمایند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.